زنان و قدرت در اسلام نام آخرین کتاب آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس بخش علوم اجتماعی و مرکز مطالعات جنسیتی و فمینیستی دانشگاه پاریس است که اخیراً به زبان فرانسه منتشر شده است. آزاده کیان در این کتاب موضوع جایگاه زنان را در جوامع اسلامی و در مراتب بالای قدرت به ویژه در خاورمیانه در 4 دوره تاریخی صدر اسلام، قرون وسطا، مدرن و معاصر بررسی کرده است. در برنامه پژواک جامعه این هفته با آزاده کیان در مورد این کتاب گفتگو خواهیم کرد. خانم کیان، اخیراً آخرین کتاب شما زنان و قدرت در اسلام به زبان فرانسه منتشر شد. لطفاً بفرمایین انگیزه و هدف شما از نوشتن این کتاب چه بوده؟
انگیزه من از نوشتن این کتاب که سال هاست که راجع بهش دارم کار میکنم در واقع 2 چیز بوده. یکی رشد اسلام ستیزی و مسلمان ستیزی در کشورهای غربی، به خصوص بعد از اون تراژدی در واقع سپتامبر 2001 در نیویورک، و از طرف دیگه مبارزات زنان در کشورهای مختلفی که دین اسلام در اونها اکثریت داره. اینها 2 عامل بودن که منو به این مسئله کشوندن که چطور هست که هر اتفاقی که در کشورهای مسلمان یا حتی در کشورهای غربی میفته، مثلا حتی تروریسم، اینها رو خیلی راحت به اسلام منتسب میکنن از یک طرف، و از طرف دیگه زمانی که به مسائل و مشکلات زنان در کشورهای مسلمان نگاه میشه، باز گفته میشه که این زنان در این کشورها نمیتونن به حقوق برابرشون با مردان برسن یا به آزادی برسن به خاطر وجود مذهب اسلام. خب تمام اینها منو بر اون داشت که مطالعاتی رو انجام بدم، هم به لحاظ مطالعات متون تاریخی و هم کارهای میدانی که خب من سالهای سال در ایران انجام دادم و نیز در 4-5 ساله اخیر در ترکیه. در واقع صحبتی که در این کتاب مطرح میکنم این هست که نابرابری های اجتماعی بین زنان و مردان ریشه در مذهب نداره، هیچ مذهب، و مذهب اسلام هم مستثنا نیست. برای همین مذهب اسلام نیست که باعث این نابرابری ها میشه، بلکه از مذهب ابزار سازی شده برای اینکه نابرابری های اجتماعی موجود در واقع از طریق قوانینی که بهش قوانین اسلامی گفته میشه تحکیم و تقویت بشه. و اینجا شما 2 رویکرد، 2 نگرش رو میتونید ببینید از طرف خود خانمایی که مسلمان هستن و فعالین در واقع حقوق زنان هستن، باز به لحاظ تاریخی، برای اینکه من این نمونه ها رو زیاد دیدم از صدر اسلام تا کنون. یکی در واقع اون چیزی هستش که اینها بهش میگن نگرش اخلاقی اسلام، که به نظرشون نگرش اخلاقی اسلام کاملا تساوی گرایانه هست بین زن و مرد. ولی از طرف دیگه نگرش دیگری هست به نام نگرش سلسله مراتبی در اسلام، که این نگرش سلسله مراتبی در طی قرون و اعصار کم کم میاد عمده میشه، مسلط میشه، و امروز روز هم در واقع آنچه که به نام اسلام دیده میشه در واقع بیشتر همون نگرش سلسله مراتبی هست. و این نگرش سلسله مراتبی به خصوص خودش رو به لحاظ تاریخی در ساختار ازدواج رو نشون میده، که اون وقت من اینجا بحثم این هست که اسلام از همون در صدر اسلام در واقع این ساختار ازدواج رو اسلام تحکیم کرده، و ساختار ازدواجی هست که در واقع پدر تبار هست و نه مادر تبار، اونجوری که در بخش‌های مهمی از جزیره العرب قبل از اسلام وجود داشته. 4 دوران تاریخی رو با هم گرفتم، یکی صدر اسلام، یکی قرون وسطا، دیگری دوران مدرن، به خصوص از طریق یک مطالعه البته گذرای عصر صفوی و عثمانی، و اون وقت دوره فعلی که از قرن اواخر قرن 19 شروع کردم تا امروز. و اون چیزی که مشاهده کردم این هستش که در تمام این قرون و اعصار زنان یکی از مهمترین مسائل بودن و مشکلاتشون هم به تبع مطرح بوده، و خیلی از کسانی که در قدرت بودن تلاششون این بوده که در واقع زنان رو تحت کنترل و سلطه خودشون در بیارن، با ارجاع به برداشت خودشون در واقع میتونم بگم از اسلام. و از طرف دیگه شما زنانی رو دارید که از همون صدر اسلام شروع میکنن به اعتراض کردن و خواهان حقوقشون میشن، و این اعتراض و این شرکت در جنبش‌های اجتماعی برای تغییر شرایط نه فقط خود زنان بلکه کل جامعه الان ادامه داره تا به امروز. و این چیزیه که خیلی وقتا دیده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی که به آنچه که راجع به موقعیت زنان در این کشورها نوشته میشه یا الان در مدیا زیاد گفته میشه، این هست که در واقع یکی مسئله حجاب هست که بسیار عمده هست و یکی مسئله در واقع حرم سرا که به طور تاریخی عمده بوده و این دو در واقع میتونم بگم واقعیت که اینا واقعیت هم داشتن، ولی اینها در واقع اومدن شدن اساس در واقع جوامع، حالا جوامعی که مذهب اسلام درشون اکثریت هست به لحاظ تاریخی تا الان. و این به نظر من یه نگرش درستی نیست به تبع. یعنی حرم سرا وجود داشته در این کشورها ولی منوط بوده فقط به اقشار بسیار فوقانی جامعه. بر همین شما نمیتونید زنان مصر یا زنان ایران یا زنان ترکیه رو فقط از زاویه زنان حرم سرا که البته بسیار هم به اینا به عنوان زنان تنبل و بی سواد و بی فرهنگ و غیره نگاه میشده در نظر بگیرید. خب من اینجا دارم نشون میدم که فقط یه اقلیتی از این زنان بودن که خب زنان حالا طبقات آریستوکراتیک و در واقع درباری بودن که در حرم سرا زندگی میکردن، بقیه زنان اینجوری نبوده. در مورد خاص ایران ما از قرن 19 هم که یه مقداری تخمین داریم، از همون قرن 19 هم نشون داده میشه که تعداد چند همسر گزینی در ایران بسیار بسیار پایین بوده، یعنی حدود 2% بوده که الان هم همونه. یعنی ببینید منظورم اینه که در این صورت چه کسانی حرم سرا داشتن به جز دربار و به هر حال آریستوکرات ها که البته خود در واقع طبقات مرفه روحانیون هم چند همسر بودن ولی افراد عادی جامعه ما چند همسر نبودن.
شما در کتابتون نوشتید که در زمان حیات پیامبر اسلام حجاب تنها برای زنان پیامبر اجباری بوده و در ایران باستان مثلا در زمان خسرو انوشیروان پادشاه از پشت پرده با مردم عادی صحبت می‌کرده. پیش از این دوره ها هم در پیش از میلاد مسیح مثلا در زمان حمورابی پادشاه بابل و در امپراتوری آشور زنان و دختران برای متمایز بودن از روسپیان مجبور بودن حجاب داشته باشند. آیا میشه نتیجه گیری کرد که حجاب در هر صورت نوعی تمایز و تبعیض اگر که به انتخاب ارادی زنان نباشه و بنابراین چطور میشه در جوامع اسلامی کشورهایی سرزمینهایی که حجاب داشتن برای زنان اجباریه از کسب آزادی صحبت کرد در صورتی که حجاب در اون جوامع اجباریه؟
در واقع این درست اون چیزیه که من مورد سوال قرار دادم در این کتاب. یعنی من اومدم تبارشناسی حجاب رو مطرح کردم که همطوری گفتید اصلا اسلام حجاب رو از امپراتوری به خصوص ایران و بیزانس در اون زمان میگیره و در واقع این رو به عنوان یک موقعیتی برای زنان مطرح میکنه. یعنی منظورم این است که زنان پیامبر که گفته میشه و بعد هم زنان مسلمان که گفته میشه باید حجاب داشته باشن برای اینه که خودشون رو متمایز بکنن از دیگران. یعنی حجاب در واقع برای زنان همونجور که در دوران قبل از میلاد هم بوده و به تبع قبل از اسلام در واقع به یک سمبل تشخص زنان محسوب میشده
و بنابراین تحقیر بخش دیگری از جامعه، اونجا که مربوط میشه به جدایی پادشاه از مردم عادی، تحقیر مردم عادیه، و در اونجا که مربوط میشه به زنان عادی و روسپیان باز در جایی که برای یک بخش از زنان سمبل تشخصه برای بخش دیگه سمبل تحقیره.
دقیقاً ببینید در همون قوانین حمورابی هم همطوری که گفتم اصولا زنان روسپی حق اینکه حجاب بذارن رو نداشتن برای اینکه گفته می‌شده که اینها دروغ خواهند گفت به دیگران اگر حجاب بذارن، برای اینکه حجاب رو فقط زنایی میتونستن بذارن که به اصطلاح زنان داخلی گیم محترم محسوب می‌شدن و نه زنان روسپی. و حتی من توی بعضی از متون دیدم که در امپراتوری هخامنشی هم حجاب برای خانمای آریستوکرات و دربار در واقع وجود داشته. خانمایی که حتی کار میکردن حجاب نداشتن در زمان هخامنشی. به هر حال این یک حجاب یک مسئله بیان امروز میشه گفت طبقاتی بوده از همون ابتدا، یعنی حجاب یک سمبل تشخص و سمبل در واقع جدایی زنان به اصطلاح طبقات مرفه از زنان عادی جامعه یا در برخی موارد روسپیان تلقی می شده. ولی مسئله این هستش که این فقط هم در اسلام نیست، شما می بینید در مذهب یهود هم خیلی از یهودیانی که حجاب می گذارن در واقع همین سنت رو گفته می شه از ایران گرفتن در دوران هخامنشی. و میبینید منظور نظرم نشون دادن در واقع کنش و واکنش هایی هست که بین فرهنگ های مختلف در این منطقه که حالا بهش میگیم خاورمیانه وجود داشته و اسلام یه مقدار زیادی از سنت هایی رو که در کشورهای دیگه بوده گرفته و کشورهای دیگه هم بعدن یه مقداری از این سنت های اسلام رو گرفتن یا پذیرفتن یا به نوعی بهشون به هر حال تحمیل شده بعد از در واقع حمله عرب. ولی درسته که حجاب به معنی تبعیض گروه های اجتماعی، یک گروه اجتماعی بر علیه گروه های دیگه هم محسوب میشه. بله،
شما در کتابتون نوشتین که از تصور اتحادیه جهانی زنان و جنبش‌های فمینیستی غرب خارجه که زنان مسلمان فمینیست در خاورمیانه راهی جدا از اونها در پیش بگیرن و از اسلام برای احقاق حقوقشون و برقراری مساوات بین زن و مرد استفاده کنن. ممکنه در این مورد توضیح بدین؟
بله، البته نه اسلامی که وجود داره، بلکه منظور نظرم نشون دادن تمام این فعالیت‌های فکری و نیز مبارزات اجتماعی هست که به خصوص از دهه 1990 یعنی 20 ساله اخیر به طور مداوم و به طور در واقع جمعی در بسیاری از کشورهای مسلمان من جمله ایران ما شاهدش هستیم، در ایران، در مصر، در ترکیه، در مراکش برای مثال شاهدش هستیم که در واقع یک خوانش جدید و در واقع فمینیستی از اسلام داده بشه. این خوانش تا کنون گفته میشه که خوانش مردانه بوده و در واقع سنت‌های اسلامی و حتی قرآنی به نفع مردان همیشه خوانده شده، تفسیر شده، ولی در سالهای اخیر به طور جمعی این زنان تلاش میکنن که با توجه به برابری زن و مرد بیان در واقع بگن که اسلام یک همطور که گفتم روح تساوی‌گرایانه داره و ما بایستی که این روحیه تساوی‌گرایانه اسلام رو تقویت بکنیم و نه اون روحیه سلسله مراتبیش رو، و بر همین متون بازخوانی میشن. ولی نه فقط بازخوانی متون، بلکه شما میبینید که یک در واقع تلاش بسیار گسترده‌ای الان در کشورهای مختلف از طرف بسیاری از زنان فعال داره انجام میشه برای اینکه نشون بدن برای مثال که ما از در واقع قرون وسطا خانم‌های بسیار زیادی هزاران زن رو داشتیم که به لحاظ مذهبی اینها کاملا قدرتشون شناخته شده بوده، احترام داشتن اینها و اینا در مدارس مذهبی در مصر، در بغداد، در کشورهای مختلف مسلمان تدریس می‌کردند و شاگردان زیادی مرد داشتن و در نتیجه اینها قدرت این زنان و بعد از اون هم من به دوران هم که گفتم اخیرتر باز اشاره دارم قدرت این زنان، اتوریته این زنان، اهمیت و احترامی که جوامع برای این زنان قائل بودن رو کاملا در واقع از بین بردن مورخین، به خصوص مورخین عرب و نیز مورخین غربی تا دهه 1970 که ما مواجه هستیم با یک موج بسیار مهمی که این رو فکر میکنم دلیلش هم جنبش‌های فمینیستی در کشورهای غربی هست به طور اخص که ما یک سری مورخ زن و نیز مرد داریم که میرن در آرشیف‌ها در متون تحقیق میکنن و نشون دادن که برای مثال در جوامع اسلامی از ابتدا تا کنون چقدر زنها قدرت داشتن، چقدر قدرت مذهبی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی و نیز قدرت اقتصادی.
ولی خانم کیان، در هر جامعه طبقه حاکم یک سری امتیازاتی برای خودش و وابستگانش قائل میشه که برای بقیه افراد جامعه قائل نمیشه. آیا میشه این موضوع رو که ملکه وجود داشته در دوران فاطمیون تعمیم داد به این که تمام زنان جامعه از این امتیازات در اون زمان برخوردار بودن و از طرف دیگه این تفسیر فمینیستی از قرآن باز هم یک تفسیری به نفع زنان آیا با واقعیت منطبقه؟
به طب تمام این جوامعی که داریم راجع بهشون صحبت میکنیم در تمام دنیا جوامع طبقاتی هستن، یعنی امکاناتی که به زنان دربار داده میشده به طب همون امکانات رو زنان مثلا کشاورز یا روستانشین نداشتن. ولی اون چیزی که من میخوام نشون بدم این نیست که برابری طبقاتی وجود داشته. آن چیزی که من میخوام نشون بدم این هستش که زنان برخلاف آن چیزی که گفته میشه، برخی از زنان بسیار بسیار قدرت داشتن. به طب اون چیزی که برای ما در آرشیف ها در واقع حفظ شده بیشتر کارهایی هستش که زنای بتب دربار یا زنای طبقات مرفه انجام میدادن. مثلا شما الان یه تحقیقات گسترده رو راجع به وقف دارید در کشورهای مختلف اسلامی و خب در ایران هم زمان صفویه خیلی از زنان اموالشون رو وقف میکردن. این نشون دهنده این هست که اولا برخلاف کشورهای اروپایی در اون زمان که زنان حق تملک رو بعد از ازدواج از دست میدادن، در کشورهای اسلامی زنان نه تنها این حق را از دست نمی دادن بلکه حتی حق داشتن خودشون تعیین بکنن که چه کسی بر اون اوقافشون داره رسیدگی میکنه. و جالبه بدونیم که اکثر کسایی هم که در واقع رسیدگی به اوقاف میکردن با زن بودن در بسیاری از این کشورها که داریم روششون صحبت میکنیم. یا مثلا زنها در کشورهای مختلف مسلمان در خرید و فروش خونه ها و حالا خرید و فروش هایی که ملکی در واقع شرکت داشتن و اکثر خرید و فروش هایی که انجام می شده رو زنها انجام می دادن. خب به طبع اینا زنهای طبقات مرفه بودن، چون زن فقیر فکر نمی کنم چیزی برای فروختن یا خریدن داشته باشه. ولی همین حق رو در اون دوران زنان کشورهای غربی نداشتن. برای همین من هدفم نشون دادن اینه که این گفتمان هژمونیک که وجود داره هنوز هم در بسیاری از فمینیست‌های غربی وجود داره و در نتیجه هدف نشون دادن اینه که برخلاف این گفتمانی که بسیاری از فمینیست‌های غربی امروز روز هم دارن مبنی بر اینکه زنای کشورهای مسلمان اساساً قدرتی ندارن، نمیتونن خودشون رو آزاد بکنن، ما باید بریم اینها رو آزاد بکنیم. مثلا شما این رو نمونهش رو در وقتی که امریکا به افغانستان لشکرکشی کرد یا در زمان جنگ عراق باز امریکا لشکرکشی به عراق کرد یا زمانی که فرانسه به لیبی لشکرکشی کرد کاملا میبینید. برای همین چیزایی نیست که تموم شده باشه و هدف من نشون دادن اینه که زنان در کشورهای مسلمان نه تنها قدرت داشتن و جامعه قدرتشون رو قبول میکرده، منظورم البته گروه حاکمه نیست، جامعه قدرت اینها رو قبول میکرده، بلکه این زنان تلاششون این بوده که این قدرت رو خیلی وقتا در ارتباط با زنان گروه های فرودست یا فرودستر جامعه هم در واقع استفاده بکنن از این قدرتشون برای اینکه به اون زنها هم در واقع کمک بشه. حالا این یک مسئله است. بعد سوال دومتون مبنی بر این که آیا تساوی در اسلام وجود داره یا حداقل در متونی که در واقع متون اصلی اسلام مثل قرآن قلمداد میکنیم، پاسخ من منفیه. نه، این در واقع قرائتی که خانم های فمینیست اسلامی چه در ایران چه در ترکیه و چه در مصر دارن اصلا این رو نمیگه. اینا حرفشون اینه که ما بایستی که اسلام رو در واقع مدرن بکنیم. مدرن کردن اسلام یعنی چی؟ یعنی بذاریمش توی کنتکست فعلی و در واقع از طریق یک دید تاریخ گرا ما بیایم به اسلام نگاه بکنیم. و اون چیزی که اینا بهش میگن روح اسلام، روحی هست که در واقع تحول پذیره و برای همین اگر شما بیایید به اسلام به شکل تحول پذیر، یعنی با روحیه تحول پذیر نگاه بکنید، اون موقع در واقع اسلام رو میشود مدرن کرد و در واقع تساوی که امروز زن و مرد خواهان اون هستن، یعنی زنان خواهان تساوی با مردان هستن، رو ما میتونیم در واقع اسلام رو هم تطبیقش بدیم با این خواست. دلیلش هم این هست که اسلام اگر خودش رو با خواست امروز زنان تطبیق نده، عملا دیگه به عنوان مذهب اصولا نمیتونه پایدار باشه. هر مذهبی میبایست خودش رو با خواست دوران خودش تطبیق بده و امروز خواست زنان، اکثریت زنان این کشورها خواست برابری با مردان هست و اسلام هم میبایست خودش رو با این خواست تطبیق بده. حالا این خانم‌هایی که ازشون مثال میزنیم خانم‌هایی هستن که خودشون رو در ضمن مسلمان میپندارن و بر همین میخوان که این کار از طریق مذهب هم انجام بگیره و به نظر من این فعالیت‌هایی که به طور گروهی عرض کردم در کشورهای مختلف داره انجام میشه برای اولین بار در تاریخ هست که انجام میشه. من توی کتابم به خانم‌های زیادی اشاره دارم، از صدر اسلام گرفته تا قرن 18 و 19 که اینها در واقع شخصی میآمدن این کار میکردن و نه به شکل گروهی. الان ما به شکل گروهی شاهد اینیم که برای اولین بار خود زنان در واقع مذهب رو به دست گرفتن و از این مذهب میخوان یک مذهب تساویگرا بسازن و این به نظر من یه فعالیت بسیار بسیار ارجمندی هست.
خانم کیان، شما در کتابتون نوشتین که در زمان محمد رضا شاه پهلوی دسترسی دختران و زنان به تحصیلات عالی دانشگاهی و مشاغل مختلف منوط به پذیرفتن شروطی بود، از جمله این که داشتن حجاب برای کار کردن در بخش دولتی مانند مدارس، دانشگاه ها و ادارات ممنوع بود. آیا شواهدی وجود داره برای اینکه من تا اونجا که پرسیدم در بخش دولتی هم در دانشگاه ها، در مدارس دولتی، در ادارات خانم های محجبه وجود داشتم؟
من گفتم برای کار در مشاغل دولتی من جمله تدریس در دبیرستان ها حجاب به اصطلاح ممنوع بود.
بله من
حجاب ممنوع بود، نه اینکه، یعنی شما می توانستید دانشجو باشید حجاب داشته باشید، می تونستید دبیرستان برید و حجاب داشته باشید.
ولی من خودم شخصا کسانی رو می شناسم که دبیر و معلم راهنمایی بودن و حجاب داشتن و در مدارس تدریس می کردن.
نه ببینید، مدارس خصوصی اگر بوده می تونستن تدریس کنن، ولی در مدارس دولتی قاعدتا حجاب ممنوع بود. تا اونجایی که من تحقیق کردم و از خود بسیاری از خانم‌هایی که خودشون در اون دوران شاغل بودن سوال کردم، به شکل استثنایی اگر خانومی تخصصی داشت که دیگران نداشتن، من جمله یکی از خانم‌ها که من باشون مصاحبه کردم که کتابدار بود، یه تخصص خاصی داشت، میتونستن با حجاب کار بکنن ولی دیگران نه. در مدارس دولتی و در ادارات معمولاً خانم‌ها قرار بود که حجاب نداشته باشن، ولی قانونی شبیه قانون ترکیه ما نداشتیم که اساساً بگن که ممنوع هست. منتهاش دسترسی زنان رو من گفتم سخت بوده، یعنی منظورم اینه که شما اگر میخواستید برید تو ارتش کار بکنید، اگر میخواستید برید تو ادارات کار بکنین، دیگه نمیتونستید با چادر برید. یعنی اینا یک قواعدی بوده که گذاشتن،
ولی با روسری میشده
حجاب دیگه. حالا روسری، من با خانمایی که صحبت کردم با روسری کوچولو که مثلا موهاشون بیرون بوده میشده، ولی حجابی که امروز داریم راجبش صحبت میکنیم حجابیه که مو رو میپوشونه، بدن رو میپوشونه خانم عزیز، نه یه روسری کوچولو.
من سوالم همین بود.
منظور من اینه که اگر کسی میخواست چادر سر بکنه، نمیتونسته که بره در ارتش یا نمیدونم توی ادارات دولتی کار کنه، ولی بخش خصوصی میشده.
شما نوشتین که در بعد از انقلاب، در فردای انقلاب، خیلی از خانم های غیر مذهبی قبول نمی کردن قوانین اسلامی و بنابراین یا از کار اخراج می شدن یا مجبور می شدن که زودتر از موعد بازنشسته بشن یا احتمالاً بازخرید بشن و یا اینکه از ایران خارج بشن و زنان اسلامی مذهبی جانشین اونها شدن و مدارج اجتماعی رو طی کردن. بنابراین اجباری شدن حجاب باعث شد که اونها بیشتر بتونن در زندگی اجتماعی شرکت کنن. آیا میشه گفت که حذف بخشی از جامعه و حاکم شدن قوانین اسلامی موجب شد که اینا وارد اجتماع بشن، یعنی منافع اونها باعث شد که به بخشی از زنان آسیب برسه؟
بله ببینید، در واقع اینجا من یک بحثی رو مطرح میکنم که هم جنسیت و هم گروه اجتماعی رو در واقع تحلیل میکنه، با اعتصاب اینکه خانمایی که در قبل از انقلاب در ادارات مختلف کار میکردن و مسئولیت داشتن، خانمایی بودن که مدرن بودن، حجاب نداشتن، تحصیل کرده بودن، اینها رو در واقع به جرم اینکه ضد انقلاب هستن بیرون کردن بعد از انقلاب، وقتی که حجاب اجباری شد، چون خود این خانم ها حاضر نشده بودن که حجاب بگذارن یا به اون در واقع قوانینی که آورده بودن احترام بگذارن، اینها رو بیرون کردن. ولی یه عده ای از خانم هایی که خودشون رو انقلابی میدونستن، از گروه های در واقع مذهبی بودن و سنتی تر بودن، اون سطح تحصیلات خانم های قبل رو نداشتن، اینها اومدن خودشون رو جایگزین خانم های اخراج شده کردن و به این ترتیب در واقع خودشون رو در جامعه به مناسبی رسوندن از طریق حذف زنای بیشتر لائیک و مدرن. و این تا سالها ادامه داشت، یعنی 10 سال اول انقلاب شما اگر نگاه بکنید، دقیقاً خانم های مدرن به کنار گذاشته میشن، خیلی هاشون مجبور به ترک مملکت میشن و جایگزین میشن با خانم هایی که خودشون رو در واقع وارثین انقلاب میدونستن. ولی خود این 10 سال هم به این زنان یه تجاربی رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه نابرابری های جنسیتی که از طریق قوانین اسلامی موجود تقویت شدن، اینا کاری ندارن که شما محجبید یا نیستید، زنی هستید که خودتون رو وارث انقلاب میدونید یا نمیدونید، اینا به تمام زنان بس داره. یعنی شما وقتی که حق کفالت فرزندتون ندارید، وقتی که میخواد جدا بشید بایستی که برید به 1000 جور دلیل و مدرک ارائه بدید، وقتی که میخواید از مملکت خارج بشید نمیتونید و و و، یعنی تمام تضییقاتی که این قوانین برای زنان قائل شدن، این دیگه شما حالا برید بگید من وارث انقلابم یا نیستم هیچ تفاوتی نداره. و اونجا هست از دهه در واقع 1990 میلادی هست که شما یک نزدیکی رو شاهدید بین خانمایی که خودشون رو وارث انقلاب میدونستن و کم کم آگاه میشن به اینکه به خاطر جنسیتشون مورد تضییق و تبعیض قرار دارن، و خانمایی که مدرن هستن و از قبل اینها رو در واقع از کار کنار گذاشتن. و اینا شروع میکنن، اونایشون که ایران موندن، شما میدید که فعالین گروه های زنان لائیک و خانمایی که خودشون رو اون وقت حامیان حقوق زنان میدونن ولی مذهبی، شروع میکنن با هم دیگه کار کردن. مصداقش رو هم من مجله زنان میدونم که تاثیر بسیار مهمی داشته در نزدیک کردن این گروه های زنان به هم دیگه و طرح مسائل زنان در واقع در جامعه ایران بعد از انقلاب و باز تفسیر بسیاری از قوانین و سنت‌های اسلامی و تحت سوال بردن اینها، و چقدر این کار، یعنی این نزدیکی زنای در واقع لائیک و مذهبی در ایران و مبارزات اجتماعیشون و تلاش‌های فکریشون در واقع خود مذهب رو هم لائیسیزه کرده و چقدر به پیشبرد و در واقع تحول، میخوام بگم، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران کمک کردن این زنان.
از شما بسیار سپاسگزارم خانم کیان.